و دور ساختمان راه بروید، چند حرکت پروانه‌ای بزنید، در محل پیاده روی کنید و یا حتی کمی در جا بدوید. هر کاری بهتر از نشستن است. چیزی که ما می‌خوریم مستقیماً بر روی ریه‌ها تأثیر نمی‌گذارد، ولی غذای ما به طور غیر مستقیم از طریق سیستم قلبی عروقی و فراهم کردن محافظت آنتی اکسیدانی با آنها تماس پیدا می‌کند. غذای پرچرب با افزایش ریسک ابتلا به سرطان ریه در ارتباط است. از طرف دیگر خوردن میوه می‌تواند این خطرات را کاهش دهد. خوردن غذاهای سالم همراه با ورزش هر دو به حفظ سلامت، پاکیزگی و عدم کارکرد زیاد ریه کمک می‌کند. غذاهای تازه و خام بهترین راه برای به دست آوردن آنزیم‌ها، ویتامین‌ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان‌هایی هستند که باعث راحت‌تر شدن تنفس می‌شوند. صحبت‌های کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر شهاب لواسانی، دکترای تغذیه.
بافت ریه یک بافت خیلی مهم و حیاتی برای بدنه و مثل هر بافت دیگه دائما در حال ریزش و رویش هست و سوخت و ساز داره، متابولیسم داره و به هر حال ترکیباتی رو نیاز داره برای ساختمان خودش و به تبع مواجهه داره با خیلی از آلاینده‌ای که در محیط و از جمله هوا هست. و ما بس آلودگی هوا جدی الان انواع فلزات سنگینی که در هوا هست و از همه مهمتر رادیکال‌های آزاد که این رادیکال آزاد میاد در داخل بدن ما، حالا در گرچه خون به ویژه در ناحیه ریه که برای تبادل اکسیژن هست و اینها میتونه ترجمه پیدا کنه که اگر بتونیم بکنیم که مواد آنتی اکسیدان ها اینها رو در واقع خنثا کنیم در جهت استرس اکسیدیو نمیره، ولی اگر نه دچار کم و کاستی بشیم، دریافتمون کم بشه و یا میزان رادیکال آزاد زیاد بشه یا فلزات سنگین زیاد بشه، به تبع میتونه لطمات جبران ناپذیر بر افراد داشته باشه. میگم بیا که همراه بشه با استعمال دخانیات، بد غذایی، استرس، سابقه خانوادگی. در اینچه میگم مثل هر بیماری مزمن دیگه هم که وجود داره با تغذیه سالم میتونیم شرایط رو برای بافتای خودمون بهتر کنیم. به طب مواد آنتی اکسیدان حد خط اول هست، حرف اول رو میزنه. تحت اون میگیم فیتو کمیکال ها، مواد شیمیایی موجود در غذای گیاهی که در قالب رنگ ها هستن. ماها میتونیم اینا رو به شکل حالا رنگ ها بشه، مثلا رنگ نارنجی از قدیم میشناخت مونه میشه پیشساز ویتامین آ. مثلا بحث ویتامین سی هست، سلنیوم هست، روی هست، انواع فیتوکمیکال هایی که در رنگ دانه های مواد غذایی میوه و سبزی هست، آجیل ها هست، دانه ها هست، مغز ها هست. در چه خط اول میشه مواد آنتی اکسیدان ها، کمیکال ها. بعد از اون یه سری املاح خیلی خوب داریم که سرآمدشون آهن، روی و سلنیوم است. حالا این سلنیوم چیکار میکنه؟ آنتاگونیست، در واقع ضد فلزات سنگینه. یعنی هر چقدر ما میدونیم که به حال ترکیبات فلزات سنگینه مثل سرب، جیوه، آرسنیک، کادمیوم و آلومینیوم، این پنج عنصری هستن که جزء زیرگروه فلزات سنگین هستن. این فلزات سنگین اگر به کمک مواد غذایی خوب از جمله سلنیوم، روی، منیزیم و آهن اگر ما نتونیم اینا رو بریزیم بیرون از بدن، میاد جای عناصر اصلی رو میگیره، مثلا در بافت استخوان، میاد در بافت ریه و کارکرد کوانزیم ها و آنزیم ها رو تخریب میکنه و کارکرد بدن رو مختل میکنه. پس بعد از مواد آنتی اکسیدان ها املاحی رو داریم، ما ویتامین ها رو داریم و نکته جالب از اون بحث مایعات هست. یکی از شش نیاز پایه انسان آب هست. ما آب و مایعات رو مصرف میکنیم در کنار کربوهیدرات، چربی، پروتئین، ویتامین، املاح. حالا این مایعات چیکار میکنه؟ این مایعات میاد تبدیل میشه به مواد دفعی، تبدیل میشه به فاضلاب. فاضلاب های بدن چی بودن؟ ادرار، مدفوع، خلط، عرق. پس اگر ما بتونیم مواد غذایی که مایعات داشته باشه، ویتامین و املاح داشته باشه، مواد آنتی‌اکسیدان داشته باشه، کمک میکنه میزان دفع خلط پس یاد باشه که از خلط به بدی یاد نکنیم. خیلی از بیماران ریوی ما متاسفانه تو باور تمام مردم دنیا هست، میگن لبنیات نخوریم چون که خلط ما زیاد میشه. درسته که خلط موقعی خطرناکه که در ریه بمونه. درچه در بحث بیماران مزمن ریوی شاید بشه گفت حرف اول آخر رو فیزیوتراپی میزنه. یعنی اگر افرادی که یعنی بیماری دارن که مثلا حالا مثل سی او پی دی، مثل برونشیت، مثل آمفیزم، مثل فیبروز، خیلی بیماری ریوی متعدد هست. عزیزانی که مشکلات بیماری ریوی مزمن دارن، هنگامی که فیزیوتراپی میکنن، یعنی بازتوانی میکنن عضلات تنفسیشون و یا با ضرباتی میان خلط رو به بیرون هدایت میدن، هدایت میکنن، هنگامی که خلط بیرون میره، محیط بدن، محیط ریه سالم میشه. مثالش بزنم، وقتی شما دستتون سوخته است، اگر این دست سوخته عفونت کنه دیگه مثل اولش نمیشه، به اون قشنگی پوست اولیه نمیشه. پس در بیماران ریوی هم اگر این التهاب رو همون تو فاز اول با تغذیه و دارو و فیزیوتراپی درمان نکنیم، میاد تو وارد فاز چی میشه؟ تخریب و در واقع عفونت میشه. عفونت و تخریب میشه که مثلا مثالش که پزشکا به ما میگن بحث برونشکتازی هستی، باز یه نوع بیماری ریوی است که ناشی از تخریب بافتری است. پس دارم میگم که با یک تغذیه سالم خوب که بیس و پایش مایعاته، مایعات آب نیست، این مایعات میشه لبنیات، میشه میوه‌ها و سبزی‌ها. و لبنیات ما اینقدر تاکید می‌کنیم برای اینکه هم مایعات داره، هم ویتامین داره، هم املاح داره، هم مواد آنتی اکسیدان داره، کمک می‌کنه به بهبود عملکرد ریه و سیستم دفاعی بدن رو که اون در واقع تولید خلط هست، تولید میشه و از بدن خارج میشه. حالا هنگامی که فرد کم آب باشه، نمونهش افرادی که مثلا یبوست، افرادی که مثلا ادرارشون خیلی غلیظ و پررنگه، این خلط هم غلیظ میشه، بیرون نمیاد. درچه ما به عزیزانی که بیماری هایی دارن مثل برونشیت، مثل آنفیزم، مثل سی او پی دی که معروف هست، یا برونشکتازی، حتما باید غذاهای آبدار مایعات بخورن که خلطشون رقیق بشه، که به کمک فیزیوتراپی دقیقا این خلطا بیرون بیاد که محیط مساعد برای چی؟ برگشت ریه که مثل اولش بشه. منابع سلنیوم غذای دریایی که ما نمیخوریم. گفته میشه در هفته ما دو بار سلنیوم در واقع ماهی مصرف کنیم، پرورشی، تازه، اصلا فرق نمیکنه. ماهی باشه، ماهی یعنی تازه باشه، نه که منظورم ماهی دودی، منظورم ماهی شور، ماهی کنسرو شده نیست. افرادی که ماهی تازه میخورن، ماهی منجمد میخورن که خوب پخته شده باشه، غنی از سلنیوم هست. نه تنها سلنیوم، ماشاءالله همه چی توشه، آهن، یود، روی، سلنیوم، منیزیم، امگا 3، پروتئین، دیگه چی میخواین، همه چی داخلش هست. یه غذای خیلی خوب برای بافت ریه است و کلا برای بدن هست. بعد از غذاهای دریایی متاسفانه سلنیوم وابسته به خاک، یعنی سلنیوم داره اما سیر کجا، با کدوم خاک، در خاک کجا رشد کرده باشه که این سلنیوم داشته باشه. ولی در بین سبزیجات اصلا سلنیوم در داخل چیز سیر خیلی زیاده، در داخل کلم هست، در داخل قارچ هست، عرضم حضور شما، در داخل دانه ها و مغز ها و آجیل ها هست، و در کل میگم توی ادویجات زردچوبه از منابع خیلی خوبه در واقع سلنیوم هستش.
عزیزان سپاسگزارم که با گروه پزشکی و سلامت رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه شدید و به این قسمت از برنامه راز تندرستی گوش کردید. امیدواریم مطلبی که ارائه شد مورد استفاده قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنونده های گرانقدر، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت تکرارش رو همینک شنونده باشید. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. سارگس خاندانیان، رئیس کمیته دائم روابط خارجی مجلس ملی ارمنستان، در دیدار با مهدی سبحانی سفیر ایران در این کشور، ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده های شهدای جنگ رژیم صهیونیستی ضد ایران تأکید کرد. امنیت جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان با یکدیگر گره خورده است. در این دیدار طرفین با بحث و تبادل نظر در خصوص همکاری دو جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان، گسترش مناسبات بین پارلمانی و تحولات منطقه‌ای پرداختند و بر اهمیت حرکت به سوی صلح و ثبات در منطقه تأکید کردند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان نیز در این دیدار با تشریح ابعاد روند جنگ تحمیلی 12 روزه پرداخته و از موضع قاطع دولت ارمنستان در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران تقدیر کرد. طرفین در این دیدار همچنین روند ارتباطات میان مجالس دو کشور را مورد بررسی قرار داده و بر رشد مناسبات پارلمانی تأکید کردند. مهدی سبحانی همچنین با آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت ارمنستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در خصوص روابط و همکاری های دو جانبه و همچنین آخرین شرایط و تحولات منطقه رایزنی کردند. گریگوریان در این دیدار بر رشد و تقویت روابط دوستانه و تاریخی میان دو کشور همسایه تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که شرایط باثبات در منطقه ادامه یابد. دبیر شورای امنیت ارمنستان ضمن همدردی با خانواده های شهدا و آسیب دیدگان تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی گفت که ارمنستان همواره در کنار کشور دوست و همسایه خود ایران ایستاده است. سفیر ایران در ارمنستان نیز با ابراز خرسندی از روند روبروشت مناسبات بین دو کشور بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران بر رشد روابط با ارمنستان در حوزه‌های مختلف و لزوم انجام سفرهای متقابل مقامات دو کشور در سطوح عالی تأکید کرد. نشست علمی تحلیلی در قالب میزگرد تخصصی با موضوع بررسی تحولات منطقه‌ای و حقوق بین الملل در سالن پالاین دانشگاه دولتی یروان برگزار شد. این نشست علمی در دانشکده روابط بین المللی دانشگاه یروان برگزار شد و با استقبال گسترده اعضای هیئت علمی، اساتید و دانشجویان این دانشگاه همراه بود. در این نشست مهدی سبحانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان و محمد اسدی موحد رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمانان ویژه حضور یافتند. همچنین جمعی از اساتید و محققان ارمنی نیز در این جلسه مشارکت داشتند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود به تشریح مواضع سیاست خارجی ایران پرداخت و تحولات اخیر منطقه‌ای به ویژه در غرب آسیا و قفقاز جنوبی را از منظر حقوق بین الملل تحلیل نمود. سبحانی بر ضرورت تثبیت صلح و امنیت پایدار در منطقه تأکید کرد و افزود جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان روابط همافزا و پایدار با کشورهای منطقه به ویژه جمهوری ارمنستان بوده است. در ادامه اعضای هیئت علمی دانشگاه یروان نیز با بیان دیدگاه های خود درباره چالش های منطقه‌ای و مسئولیت نخبگان در قبال جنگ های شناختی و رسانه‌ای پرداختند. نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در سالگرد تصویب قانون اساسی این کشور بار دیگر با لزوم ادامه یک قانون اساسی کاملا جدید برای ارمنستان واقعی تأکید کرد. این اقدام در حال صورت میگیرد که مخالفان او را به تسلیم در برابر فشارهای جمهوری آذربایجان متهم میکنند. نخست وزیر ارمنستان افزود در مورد تصویب یک قانون اساسی کاملا جدید صحبت میکنیم که باید به طور غیر قابل انکار از طریق ابزار اراده آزاد مردم صورت گیرد تا مردم آن قانون اساسی و نظم حقوقی ناشی از آن را متعلق به خود بدانند. این موضوع همچنین یکی از خواسته های اصلی باکو برای برقراری صلح است. جمهوری آذربایجان با این ادعا که در بیانیه استقلال ارمنستان ادعای اراضی وجود دارد، خواستار حذف این بند غیر قابل تغییر از قانون اساسی این کشور است. واهاگین خاچاتوریان رئیس جمهور ارمنستان نیز در سخنرانی خود بر تغییر قانون اساسی فعلی و جایگزین آن با یک نسخه جدید تمرکز کرد و گفت قانون اساسی مجموعه از هنجارهای مرده نیست، باید سند زنده باشد که با پالس‌های زمانه و تغییرات در ساماندهی زندگی عمومی و دولتی پاسخ دهد. همچنین همین توانایی است که اجازه می‌دهد ادامه قانون اساسی حفظ شود بدون آنکه ارزش‌های بنیادین آن از بین برود. نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و الهام علیه رئیس جمهور آذربایجان در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی دیدار و مذاکرات برگزار کردند، اما هیچ پیشرفتی در جهت دستیابی به توافق صلح به پایان دادن به درگیری چند دهه بین دو کشور اعلام نشد. بیانیه نهایی که به طور جداگانه توسط وزارت خانه های امور خارجه دو کشور منتشر شد، هیچ پیشرفتی در مذاکرات پاشینیان و علیف نشان نمی دهد. در این بیانیه آمده است که نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور آذربایجان توافق کردند که مذاکرات دو جانبه و اقدامات اعتمادسازی بین دو کشور را ادامه دهند. در این بیانیه آمده است که تأکید شد که مذاکرات دو جانبه مؤثرترین راه برای رسیدگی به همه مسائل مربوط به روند عادی سازی روابط است. بر این اساس توافق شد که این گفتگو با هدف دستیابی به نتایج و تعیین مرز مشترک ادامه یابد. باکو و یروان تاکنون دو جنگ بر سر منطقه قره‌باغ داشتند. در ماه مرد دو طرف پس از مذاکراتی که با هدف حل و فصل مناقشه انجام شد از توافق صلح خبر دادند. با این حال این توافق هرگز امضا نشد و باکو از یروان خواست تا قبل از امضای آن و تعهدات خاص از جمله اصلاح قانون اساسی خود عمل کند که در آن اصل اتحاد مجدد ارمنستان با قره‌باغ وجود دارد. وزیران حمل و نقل چین و ازبکستان بر همکاری زیرساختی و گسترش طرح‌های حمل و نقل ریلی و چند وجهه در چارچوب مناسبات راهبردی دو کشور تأکید کردند. در جریان سفر الهام محکم و وزیر حمل و نقل ازبکستان به پکن و با لیو وی همتای چینی خود دیدار و درباره رشد همکاری‌های حمل و نقل میان دو کشور گفتگو کردند. در این نشست دو طرف با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در روابط اقتصادی، تجاری و لوجستیکی راهکارهای مشترک برای اجرای طرح‌های کلان زیرساختی و حمل و نقل را بررسی کردند. یکی از مهمترین محورهای گفتگو طرح احداث راه آهن چین قرقیزستان ازبکستان بود که به عنوان طرح کلیدی در افزایش اتصال منطقه شناخته می شود. وزارت خارجه ازبکستان در بیانیه اعلان کرد که بختیار سعیدوف وزیر کارهای خارجه این کشور در دیدار با عبدالغفار بهر سفیر حکومت طالبان در تاشکند از رشد و پیشرفت افغانستان حمایت کرده است. سعیدوف در این دیدار همچنین تعمیق همکاری های اقتصادی، افزایش ارتباطات و ترویج مشارکت های پویا را راهی برای تحقق ثبات و رفاه پایدار در منطقه دانست. وزیر خارجه ازبکستان خاطر نشان کرد که همکاری های منطقه می تواند بر رشد اقتصادی و امنیت بیشتر در سراسر منطقه کمک کند. بانک ملی قزاقستان با تدوین سیاست‌های جدید طرح برای تبدیل شدن به قطب بلاک چین آسیای مرکزی در دست اجرا دارد. قزاقستان تلاش‌های خود برای تبدیل شدن به مرکز بلاک چین در آسیای مرکزی را شتاب بخشیده است. بانک ملی قزاقستان در هفته‌های اخیر طرح را برای تشکیل ذخیره ملی دارایی‌های دیجیتالی پیشنهاد کرد که شامل ارزهای رمزگذاری شده، مصادره شده و استخراج شده توسط دولت خواهد بود. این اقدام در پاسخ به درخواست پارلمان و با حمایت رسمی تیمور سلیمو رئیس بانک مرکزی قزاقستان مطرح شد. قرار است اصلاحات قانونی برای اجرای سازی این طرح ارائه شود. در کنار این سیاست دولت قزاقستان در حال بررسی راه‌اندازی بانک های رمزاریز و صرافی ملی برای آسان نمودن معاملات خارج از چارچوب مرکز مالی آستانه است. پلتفرم های مانند باینس و بایبت از جمله فعالان ثبت شده در این مرکز هستند. قزاقستان در ماه می منطقه آزمایشی شهر کریپتو را راه اندازی کرد و چند بانک بزرگ نیز در طرح ارائه کارت های رمزاریزی مشارکت کردند. با رقابت فزاینده از سوی ازبکستان و قرقیزستان، قزاقستان نیازمند اصلاح مقررات و توسعه زیرساخت ها برای حفظ جایگاه خود در بازار رمزاریز است. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدایار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز، دعوت میکنم با روزنه همراه شوید. روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان. نام خداوند بخشنده مهربان، یاران، همراهان عزیزان، شنونده های خوب برنامه روزنه، سلام و درود فراوان بر شما باد. امیدوارم حالتون خوب باشه و سلامتی و صحتمندی نصیب وجود مبارکتون و لحظه های پر از آرامش و امنیت نصیبتان باشد. با برنامه روزنه این هفته در خدمتتون هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه. انشالله وقت داشته باشید تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، برنامه این هفته روزنه تحت عنوان امنیت ساختنی است نه خریدنی تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید. در جهانی که برخی کشورها با دلارهای نفتی امنیت وارداتی می‌خرند، ایران امنیت را می‌سازد. این برنامه روایت تمایز میان خرید امنیت و ساخت اقتدار است، تفاوتی که جهان امروز آن را در توانمندی بومی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به روشنی مشاهده می‌کند. دلارها رد و بدل می شود، مطالبی مکتوب می گردد و روی کاغذ امنیت فروخته می شود. کشور خریدار امنیت به خیال این که با پرداخت میلیاردها دلار دیگر خطری از سوی دشمن یا دشمنان تهدیدش نمی کند شادمان است. اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که اقتدار و امنیت را نمی توان با کاغذ و روی کاغذ معامله کرد. آنچه به این شکل معامله می شود سایه ای از یک امنیت پوشالی و موقت است. توانمندی واقعی طولانی مدت و ماندگار زمانی معنا پیدا می کند که ریشه در اراده، استقلال و خودباوری داشته باشد. دقیقاً همان چیزی که حالا جهان آن را به وضوح در توانمندی دفاعی ایران تماشا می کند. آنچه امروز دنیا نظاره می کند امنیت و اقتداری است که جمهوری اسلامی ایران در طول این سالها بدون تکیه به هیچ کشوری و تنها با اتکا به نیروهای متعهد، متخصص و توانمند بومی خود به آن دست یافته است. اکنون جمهوری اسلامی ایران تمامی معادلات جهانی را در حوزه امنیت تغییر داده است و این تنها بخشی از توانمندی دفاعی ایران است که در معرض دیدگاه جهان و جهانیان قرار گرفته است. امروز می‌خواهیم در مورد یک مفهوم بسیار حیاتی برای هر ملت صحبت کنیم. امنیت. امنیتی از جنس متفاوت. امنیتی که نه در زرادخانه‌های پر از سلاح‌های خارجی و نه در سایه چتر حمایتی ابرقدرت‌های پوشالی، بلکه در تار و پود مقاومت، خودباوری و استقلال یک ملت ریشه دارد. در دنیای پرچالش امروز بسیاری از کشورها برای حفظ موجودیت و ثبات خود به گزینه‌های مختلفی روی می‌آورند. یکی از این گزینه‌ها با نام خرید امنیت شهرت یافته است. گزینه‌ای که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به خوبی آن را می‌شناسند و به آن روی آورده‌اند و فکر می‌کنند می توانند با اختصاص میلیاردها دلار از ثروت خود به کشورهای دیگر از آنها امنیت و اقتدار را خریداری کنند، غافل از اینکه با دلار نمیتوان امنیت خرید، زیرا اقتدار و امنیت خریدنی نیست. عزیزان شنونده، شما همراه هستید با برنامه روزانه از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان. موضوع این برنامه در خصوص امنیت بود که امنیت را چگونه میتوان برای یک کشور مهیا ساخت. بیایید نگاهی عمیق‌تر به این موضوع بیندازیم. وقتی صحبت از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می شود، ذهنها به سمت آسمان خراشهای سر به فلک کشیده، شهرهای مدرن و البته قراردادهای عظیم تسلیحاتی می رود. آمارهای جهانی نشان می دهد که این کشورها از بزرگترین وارد کنندگان سلاح در جهان هستند. اما در پس این ظاهر پرزرق و برق یک واقعیت مهم نهفته است، وابستگی. این حجم از خرید تسلیحات نه تنها منجر به خودکفایی دفاعی نمی شود، بلکه این کشورها را به مشتریان دائمی و وابستگی های تبدیل می کند که بقای نظامیشان به تکنولوژی، قطعات یدکی و حتی تخصص نیروی انسانی خارجی گره خورده است. در واقع امنیت آنها در گرو اراده و منافع کشورهای تأمین کننده می باشد. و حالا یک پرسش: آیا امنیتی که با پول خریده شود و به اراده دیگری وابسته باشد می تواند مایه اقتدار و غرور ملی باشد؟ مسلماً خیر. در مقابل این الگو، جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، کشوری که بیش از 4 دهه است تحت شدیدترین تحریم ها قرار گرفته، تحریم هایی که حتی دسترسی به ساده ترین تکنولوژی ها را هم محدود کرده است. اما آیا این تحریم ها ایران را تضعیف کرده است؟ نه تنها تضعیف نکرده اند، بلکه به عاملی برای رشد و بالندگی تبدیل شده اند. کشور ایران در طول این سالها مسیر کاملا متفاوتی را پیش گرفته است. مسیری که شعارش ما میتوانیم بوده و به اقتدار و امنیت منجر شده است. جمهوری اسلامی ایران به جای تکیه بر کشورهای دیگر و خرید تسلیحات به ساختن روی آورده و به جای وابستگی استقلال را سر لوحه کار خیش قرار داده است. امروز قدرت دفاعی ایران نتیجه سالها تلاش شبانه روزی دانشمندان، متخصصان و مهندسان جوان همین مرز و بوم است. از ساخت انواع موشک‌های نقطه‌زن با دقت بالا که کابوس دشمنان شده اند، تا پهپادهایی که در جهان حرف‌ها برای گفتن دارند و سامانه‌های پدافندی که آسمان ایران را برای متجاوزان ناامن کردند. از ساخت انواع موشک‌های نقطه‌زن با دقت بالا که کابوس دشمنان شده اند، تا پهپادهایی که در جهان حرف‌ها برای گفتن دارند و سامانه‌های پدافندی که آسمان ایران را برای متجاوزان ناامن کردند. این توانمندی در دل تحریم‌ها با تکیه بر دانش بومی و نیروی انسانی متعهد به دست آمده است و حالا جهان نظاره‌گر قدرت و توان دفاعی ایران است. قدرت و توانمندی که بر پایه استقلال و خودباوری و نه تکیه به دیگران رقم خورده است. مهمتر از همه این است که امنیت ایران نه تنها در بعد سخت افزاری و نظامی، بلکه در بعد نرم افزاری و اعتقادی نیز ریشه دارد. این امنیت از ایمان مردم، از روحیه مقاومت، از تکیه بر آرمان‌ها و از حضور مردمی در صحنه‌های مختلف نشأت می‌گیرد. اینها عناصری هستند که هرگز با پول نمی‌توان خرید. بدون شک یک ملت مقاوم و متحد بزرگترین دستاورد دفاعی در مقابل دشمنان است. و حالا به این پرسش می‌رسیم که چرا امنیت خریدنی نیست؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است به چند نکته اشاره کنیم. نخستین نکته این است، امنیتی که از خارج وارد شود هیچگاه ماندگار نخواهد بود و هر لحظه ممکن است با تغییر سیاست‌های فروشنده این امنیت سلب شود. از طرفی اقتدار یک ملت در توانایی‌های بومی آن نهفته است. وقتی کشوری نمی‌تواند نیازهای دفاعی خود را تأمین کند، چگونه می‌تواند ادعای اقتدار واقعی داشته باشد؟ اقتدار در خودباوری است. نکته مهم دیگر این است که در شرایط بحرانی تکیه بر نیروی خارجی یا تسلیحات وارداتی بسیار شکننده است. آیا در اوج نبرد می توانید روی قطعات یدکی یا پشتیبانی فنی کشوری حساب کنید که منافعش با منافع شما همسو نیست؟ تاریخ نشان داده است که خیر. بدون شک امنیت واقعی نه از ترس دشمن که از اعتماد به نفس و آمادگی درونی حاصل می شود. امنیتی که یک ملت با دستان خود، با دانش خود، با همت و با استقامت می سازد. پایدار و ماندگار است. این امنیت نه تنها ضامن بقا که مایه غرور و افتخار نیز می باشد. در پایان این نکته را باید یادآور شد که امنیت واقعی، امنیتی که مایه اقتدار و سربلندی یک ملت باشد، خریدنی نیست. امنیت یک محصول وارداتی نیست، بلکه یک پدیده بومی است. پدیده‌ای که در دل مقاومت، دانش بومی، اراده ملی و از خودگذشتگی یک ملت متولد می شود. این از تفاوت میان خرید امنیت و ساخت امنیت. و این از راز ماندگاری و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان. آنچه امروز جهان با بهت از اقتدار و اقتدار ایران می‌بیند، تنها گوشه‌ای از توانمندی‌های فرزندان این مرز و بوم است. دریایی از دانش و فناوری در اعماق این سرزمین خفته است که در زمان مقتضی جهانیان را مفهود خواهد کرد. آری، ایران با اتکا به خداوند متعال و همت جوانانش به قله‌های رفیع اقتدار دست یافته و در این مسیر لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد. قدرت بازدارندگی ایران نه تنها حافظ مرزهای این سرزمین، بلکه ضامن ثبات و امنیت منطقه است. این پیام صلح و دوستی برای تمام ملت‌های آزاده جهان است. هر کس که چشم طمع به این خاک داشته باشد با پاسخی کوبنده و پشیمان کننده روبرو خواهد شد. این وعده الهی است و تاریخ گواه آن. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه روزنه، از امروهی شما عزیزان با این برنامه صمیمانه سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، اینک همکارانمون در این بخش با مجله سیاسی خبری در خدمت شما خوبان هستند. همراهی بفرمایید.
مجله خبری.
رافائل گروس مدیر کل اورژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن تاکید بر اینکه هیچ سند معتبر درباره دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای وجود ندارد، بر لزوم حل و فصل دیپلماتیک موضوع هسته ایران تاکید کرد. گروسی با تکرار ادعای پادمانی دارای ماهیت سیاسی و مغرضانه درباره برنامه صلح آمیز هسته ایران گفت، در گزارشی که ما پیش از آغاز جنگ 12 روز تهیه کرده بودیم، هشدار دادیم که ایران درباره بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با برنامه هسته خود اطلاع رسانی نمی کند. اما همزمان تأکید کردیم که هیچ مدرک معتبری در اختیار نداریم که نشان دهد ایران همکنون سلاح هسته ای دارد. وی درباره ادعای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه ساخت بمب اتم توسط ایران فقط مسئله چند هفته بوده است افزود، اینکه ایران ممکن است سلاح هسته‌ای داشته باشد و اینکه واقعا آن را دارد دو موضوع کاملا متفاوتند. داده هایی که ما منتشر کردیم در واقع حساس بودند، چون نشان دهنده یک نوع امکانیت برای ساخت بمب اتم بودند. اما این به هیچ وجه به این معنا نیست که این امکانیت الزاماً مورد استفاده قرار می گیرد. وی در پاسخ به این پرسش که اگر ایران قصد ساخت بمب داشت، با توجه به ظرفیت پیش از جنگ چقدر زمان لازم بود، توضیح داد اول اینکه ایرانی ها باید اورانیوم غنی شده را به فلز تبدیل می کردند که هنوز شروع نکردند. دوم اینکه باید مجموعه از سامانه‌های پیچیده مثل چاشنی انفجار را بسازند که همزمان باید به قدر کافی کوچک باشند تا در کلاهک هسته‌ای جای بگیرند. به همین دلیل است که کشورهایی که سلاح هسته‌ای ساختند همیشه آن را آزمایش کردند. این برای چندمین بار است که گروسی که مواضع و اقداماتش کاملا در راستای خواسته ها و منافع رژیم صهیونیستی و امریکاست، بر این مسئله که هیچ سند یا شواهد معتبر درباره دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای وجود ندارد تأکید کرده است. با این حال ادعای همیشگی سران رژیم صهیونیستی و ایالات متحده تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای و قریب الوقوع بودن آن بوده است. اساساً بهانه حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه ضد ایران همین امر بوده است. در این راستا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه 9 ایون در تلاش آشکار و در چارچوب جنگ روانی ضد ایران برای ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان آمریکا ادعا کرد ایران می‌خواهد موشک‌های بالستیک دوربرد با کلاهک‌های هسته‌ای داشته باشد تا شما را تهدید کند. نتانیاهو در توجیه حمله آمریکا و اسرائیل ضد ایران مدعی شد: من و ترامپ با حمله به ایران آمریکا را از خطر حفظ کردیم. امریکا نیز همراستا با رژیم صهیونیستی سالهاست اتهام وجود برنامه هسته‌ای نظامی در ایران را برغم ارائه هیچ گونه شواهد و مدارک به ایران وارد کرده و با این بهانه اقدامات سیاسی و تحریمی گسترده‌ای را ضد ایران به اجرا درآورده است. هرچند که در تناقضات آشکار در موضع‌گیری های امریکا در این زمینه، جامعه اطلاعات امریکا برخلاف اتهامات مکرر دونالد ترامپ، رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد امریکایی در گزارش اخیر خود اذعان کردند که ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. تولس گابارد مدیر اطلاعات ملی امریکا درباره تازه‌ترین گزارشات خود در مورد ایران که در تاریخ 25 مارس سال 2025 منتشر شد اعلان کرد. جامعه اطلاعات امریکا همچنان معتقدند که ایران سلاح هسته‌ای نمی‌سازد و رهبر عالی ایران مجوز برنامه تسلیحات هسته‌ای را که در سال 2003 به حالت تعلیق درآورده بود نداده است. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در ایون سال 2025 اعلان کرد که همچنان مصمم است اجازه ندهد تهران به سلاح اتمی دست یابد. بدین ترتیب ایالات متحده در نقش پلیس جهانی با به اعتنای کامل به معاهدات، مقررات و قوانین بین الملل در زمینه فناوری و انرژی هسته‌ای از جمله پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای که حق کشورهای عضو برای استفاده صلح آمیز از فناوری هسته‌ای از جمله غنی‌سازی و نیز انرژی هسته‌ای را به رسمیت شناخته و به صورت خودسرانه و بر اساس منافع خود و متحدانش به امر و نهی دیگر کشورها به خصوص ایران در این عرصه پرداخت. و دونالد ترامپ رئیس جمهور جنجالی آمریکا با ادبیات تحکیم آمیز و تهدید آمیز خواهان توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده است. حمله هوایی آمریکا به تأسیسات هسته ایران نیز در همین راستا و به منظور اطمینان از تخریب این تأسیسات به خصوص سایت هسته فوردو صورت گرفت. رژیم صهیونیستی نیز که نقش صحنه‌گردان ضد برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران را ایفا می‌کند، با اینکه خود دارای زورتخانه‌های هسته‌ای بزرگ است، اما همواره بر لزوم نابودی توانمندی هسته‌ای ایران که ماهیت کاملا صلح آمیز دارد و در عین حال تحت شدیدترین نظارت‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داشت، تأکید کرده است. غربی ها سال هاست اتهام وجود برنامه هسته‌ای نظامی در ایران را برغم ارائه هیچ گونه شواهد و مدارک به ایران زد و به این بهانه اقدام سیاسی و تحریمی گسترده را ضد ایران صورت دادند. این اتهام زنی ها در حال صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلان کرد که نه تنها برنامه برای ساخت سلاح اتمی ندارد، بلکه حتی به سمت آن حرکت نیز نمی کند و در واقع اتهامات واشنگتن ضد ایران در زمینه تلاش برای کسب توانمندی ها و فناوری های تغییر دهنده قواعد بازی از جمله فناوری هسته‌ای به معنای حراس امریکا از گسترش و تقویت قدرت ملی ایران در ابعاد مختلف آن است.
امروز یک بار دیگر جا دارد به چرای این شعار بپردازیم که چرا انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست.
انرژی هسته‌ای فقط در جنبه‌های غیر صلح‌آمیز کاربرد نداره و در همه جنبه‌ها مثل پزشکی و کشاورزی کاربرد فراوان داره.
ما اگر انرژی هسته‌ای نداشتیم چطور می‌تونستیم از خودمون دفاع کنیم در این جنگ؟
البته همه ما می دانیم این حق آنقدر بدیهی است که سوال از چرایی آن خودش سوال برانگیز است.
جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته‌ایش کاملا صلح‌آمیز هست. حتی اگر شما همین گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو مبنا قرار بدید، نه صحبتی از عدم پایبندی است و نه صحبتی از انحراف از مسیر صلح‌آمیز.
دانش هسته‌ای نقش پیشران را برای بسیاری از علوم ایفا می کند. در حال حاضر بیش از 140 بخش صنعتی و غیر صنعتی از پزشکی و داروسازی و کشاورزی گرفته تا صنعت فولاد، سیمان، پتروشیمی و معدن بهره بردار دستاوردهای دانش هسته‌ای هستند. لذا دانش هسته‌ای نقش مستقیمی در زندگی مردم دارد. واقعیت این است که اگر مصارف گسترده و متنوع صلح‌آمیز این دانش بیش از سلاح اتمی در تولید قدرت نقش نداشته باشد، کمتر نیز نخواهد.
لازم هست تکرار بکنم که حقوق مردم ایران کاملا مشخصه. اصول و مواضع ما در برنامه هسته‌ای کاملا روشن هست و اینها چیزایی نیست که قابل مصالحه یا قابل معامله کردن باشه.
برخلاف اتهامات به پایان غربه ها در زمینه تلاش تهران برای دستیابی به سلاح اتمی، ایران توانسته است در زمینه های مختلف اعم از تولید برق، پزشکی، کشاورزی و دیگر عرصه ها از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز تا حد گسترده استفاده کند. با ویژه با توجه به چشم‌انداز نیاز ایران به برق، تولید برق توسط نیروگاه‌های هسته‌ای مد نظر قرار گرفته است.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20-98-95-75-67-35 و یا 20-98-93-34-25-46-96 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش‌ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه‌های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
یاران همراه، پایان بخش برنامه امشب ما حکایت‌های ادبی است. دعوت می‌کنم شنونده باشید.
به نام خداوندی که سر پادشاهان گردن فراز، به درگاه او بر زمین نیاز. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف با حکایتی دیگر از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. یکی از بزرگان شکایت کردم که فردی به فساد من شهادت داده است. گفت که با انجام کاری که به خیر و صلاحش است خجالت زدهش کن. تو نیکو روش باش تا بدسگال به نقص تو گفتن نیابد مجال. چو آهنگ بربد بود مستقیم که یز دست مطرب خورد گوش ما. از یکی از پیران طریقت از ماهیت صوفیگری پرسیدند. گفت صوفیان در ایام پیشین گروهی به ظاهر پراکنده حال بودند که در بطن خاطری فراهم و دلی آسوده از وسوسه نفس داشتند و امروز فرقه‌ای هستند به ظاهر حال گرد هم آمده و به باطن پریشان. چو هر ساعت از تو به جایی رود دل، به تنهایی اندر صفایی نبینی. برت جاه و مال است و زرع و تجارت، چو دل با خدای است خلوت نشینی. یکی از دوستانم نزد من آمد و از شرایط سخت زندگیش شکایت کرد. او گفت که درآمد کمی دارد، اما عیالش زیاد است و نمیتواند از عهده هزینه ها برآید. بارها به این فکر افتاد که به جای دیگر برود تا کسی از وضعیت خوب یا بد او خبر نداشته باشد. بس گرسنه خفت و کس ندانست که کیست، بس جان به لب آمد که بر او کس نگریست. در علم محاسبه آنچه می دانم این است که اگر به خاطر مقام شما به منصبی برسم که باعث خاطر جمعی من شود، بقیه عمرم را سپاسگزار خواهم بود و نمیدانم چگونه از شما تشکر کنم. گفتم ای برادر، شغل پادشاه دو جنبه دارد، امید به نان و ترس از جان، و خلاف نظر خردمندان است که آدمی خطر جان را برای به دست آوردن نان بر خود بپذیرد. او گفت چیزی که گفتی ربطی به وضعیت من ندارد و به سؤال من پاسخ ندادی. آیا نشنیده ای که کسی که خیانت می کند باید از عواقب عملش بترسد؟ دوست مشماران که در نعمت زند لاف یاری و برادرخواندگی. دوست آن دانم که گیرت